شرط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی، تعدیل نیرو و خب تصمیم که ستاد کنید.
ماست کجا اومده؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی، با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تفاوت
رواق تماشا.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکمها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت میهراسی نیست. فقط به فکر خودت باش ای دل عاشق، که خودشناسی تو جز خدا شناسی نیست. به ای پوشی و بخشایش خدا سوگند، خطا نکردن ما غیر ناسپاسی نیست.
با نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه هانتان شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، رواق تماشا خوش آمدید. پیشانی نوشت رواق تماشا: کاوش، جستجو و یافتن مهمترین رویدادها، اتفاقات، حوادث و گهگاه حاشیه های حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. تو در این کند و کاو و جستجو از طرف تمامی کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که شرف حضور پیدا میکنن در استودیو از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن، این تقاضا رو داریم تا به آن حوادث نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه داشته باشیم. در همین سرشراقی برنامه از طرف خودم امین خرمی، فرهاد دهنوی تهیه کننده محترم برنامه، سید امیر سید آقایی دستیار محترم تهیه و تمامی کسانی که رواق تماشا رو به شما تقدیم میکنند، مناسبت تقویمی امروز 21 شهریور ماه 1400 خورشیدی رو در قالب پاسداشت روز ملی سینما به تمام هنرمندان، دستاندرکاران، فعالان و البته عاشقان هنر سینما تبریک عرض میکنم. اونچه در رواق تماشای امشب به شما شنیدنی خواهد شد، گردشگری دریایی است. از زمان سکانداری جناب مهندس سید عزت‌الله زرقامی در قامت وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، توصیه ها، راهنمایی ها و البته سخنان کارشناسان مختلف و متعددی از سوی دستاندرکاران، دلسوزان و البته فعالان عرصه گردشگری در قامت مشاوره با ایشون گفته شده و البته خب تیم مشاوره‌ای هم که کنار ایشون هست به برخی دیگر از دغدغه‌های حوزه گردشگری توجه داشتند و دارند. در یکی از تازه‌ترین اظهار نظرهاشون، جناب آقای زرقامی به نوار دریایی در خلیج همیشگی فارس و همچنین دریای خزر اشاره داشتن و گفتن یکی از اولویت‌های ایشون در حوزه مدیریت و البته وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر عهده یا بر بخش گردشگری دریای استواره، بخشی بسیار مقفول با اما اگرهای فراوان در حوزه راه اندازی و تجربه هایی که شاید پیش از این تجربه های موفقی نبودند. این عدم توفیق به دلایل مختلفی باز میگره که در این برنامه تلاش میکنیم در همراهی با کارشناسان و مهمانان عزیزی که حضور دارند طرح بحث بکنیم و البته چشماندازهایی که میتواند ما را از آن عدم توفیق رهایی و به توفیق رهنمون کنه. با افتخار در استودیو میزبانی میکنیم از یکی از نامهای آشنا در حوزه گردشگری کشورمون که پیش از این نیز بارها در برنامه رواق تماشا افتخار همراهی با این نام عزیز رو داشتیم، جناب دکتر محمد محب خدایی، معاون سابق گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورمون. شبتون به عشق خوش آمدید.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و احترام دارم و خیلی خوشحالم که مجدداً در خدمتتون هستم.
بی نهایت سپاسگزارم. این مژده رو هم بدم که بناست در طی هفته‌های آتی با هدایت برنامه‌ها و البته مشاوره هایی که جناب دکتر محب خدایی با برنامه رواق تماشا دارن، بسته هایی رو در حوزه گردشگری با روی کرده روی کار آمدن وزارت جدید در دولت 13 خدمت شما نازنینان ارائه بدیم. آماده باشید در یکایک این روایت بسته های پیشنهادی با محوریت و موضوعات مختلف عرصه گردشگری سکانداری جناب دکتر محب خدایی رو در قامت طرح سوژه بحث و البته آسیب ها و چالش ها و نقاط قوت خواهیم داشت. انشاءالله سعی میکنیم که طی هفته های آتی در سریع ترین زمان ممکن بعد از برگزاری اتاق فکر این برنامه ها به شما تقدیم بکنیم. اما همکنون مهمان عالی مقام دیگری نیز از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند، جناب مهندس محمد راستاد، معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی. جناب راستاد عرض سلام و شب بخیر دارم، خوش آمدید به رواق تماشا.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب خرمی، همکاران عزیز شما و شنوندگان عزیز رواق تماشا، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سپاس از مهر شما. ما در استودیو در خدمت جناب دکتر محب خدایی هم هستیم.
سلام عرض میکنم هم چنین خدمت جناب محب خدایی و آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان دارم.
آقای دکتر، شما سلام
علیکم. ما سلام داریم خدمت های راستاد و خوشحالیم که مجددا صدای ایشون رو شنیدیم.
بسیار سپاسگزارم. من با اجازهتون جناب آقای راستاد، برای فتح باب و اصلا مطرح کردن جایگاه گردشگری دریایی با جناب محب خدایی همراه میشیم و در ادامه به شکلی مبسوط طی بازه زمانی که شما مشخص کردین در خدمتتون خواهیم بود که بیش از اینم تسلیم اوقات نکنیم. به هر حال ترافیک کاری این روزهای شما بسیار فراوان است. جناب محب خدایی، یک تصویری از گردشگری دریایی و ظرفیتایی که در کشور ما وجود دارد اگر که ممکن است ارائه بدهید درباره چالش‌هاش با جناب راستاد و شما هم
ببینید. آقای خرمی، ما محصولاتی رو که به عنوان محصولات گردشگری مطرح میکنیم،
بله،
اصولا محصولات گردشگری دو ماهیت دارن، یا ماهیت محرک دارن که باعث آغاز یک سفر یا یک جریان سازی میشن،
درسته،
یا ماهیت مزیتی دارن که در قالب بسته سفر اون کسی که با یک محصول تحریک سفر شده رفته و اونجا از اون میتونه استفاده کنه. گردشگری دریایی در دنیا الان به دو بعد، گردشگری دریایی و گردشگری ساحلی تفکیک شده.
درسته.
ما تو بحث گردشگری دریایی بحثای مناطق عمیق رو داریم که میتونه برنامه‌های متنوعی داشته باشه و یک مقدارم هزینه بر هست،
بله،
و جزو محصولات گران قیمت هست از نظر ظرفیت گردشگری، و یه مقدار بحثای گردشگری های ساحلی رو داریم. خب خیلی از کشورهای مانند فرانسه و اسپانیا و یونان یا کشورهای به خصوص نوظهوری مانند کشورهای جنوب شرقی آسیا به این حوزه ورود کردن و دارن به نحوی حالا استفاده میکنن، به خصوص ما که کشوری هستیم که از نظر دریایی دو سویه هستیم، هم در شمال کشورمون خزر رو داریم و در جنوب کشور در خلیج فارس عزیز ما دریای در خلیج فارس رو داریم. خب ما در خصوص ظرفیت های گردشگری، خب یه بخشایی رو داریم در بحث تفریحات دریایی هستش،
بله،
که یکی از الگوهای خیلی خوب این بحث همون جزیره کیشه، به دلیل هم ساحل مرجانی داشتن یک مزیت هایی داره و شرایط خود اون ساحل تقریبا متضمن خیلی از ظرفیت های گردشگری دریایی هستش. بحث هتل های مالدیوی که یه نمونه روشنش همون تورنجه،
بله،
خب
باسم در جزیره کیش،
جزیره کیش، بله. بحث مارینا رو داشتیم که بعدا در انزلی هم این مارینا توسعه پیدا کرد، یه بخشی رو ایجاد کردن. در کنارش از ظرفیت های گردشگری، خب با توجه به این که ماهیت گردشگری ما گردشگری حلال هست و مبانی خاص خودمون رو داریم، در کیش ما تجربه خیلی در حوزه پلاژ داریم، چون یکی از بحث‌های گردشگری ساحلی همون حمام آفتابه که استفاده میکنن، شنا کردن هست و ظرفیتایی که ازش استفاده میشه، یا بحث رستوران‌های ساحلی هست، اقامتگاه‌های ساحلی هستش. خب
بعد در حوزه مباحث جزیره هایی که مثلا تجربه ما میتونیم با بومی های جزیره ارتباط نزدیک پیدا کنیم، در بندرعباس جزیره هرمز هست که واقعا یک جزیره پویا و پرپتانسیلی هستش با توجه به نوع خاک و ظرفیت های خودش. عرض خدمت شما. اما باید توجه کنیم که ما امروز که در با داشتن این محصول گردشگری، امروز در مورد گردشگری دریایی صحبت میکنیم و با توجه به هزینه های زیرساختی، چون یک کشتی تفریحی که شما میخواید برای ظرفیت گردشگری تفریحی در دریا استفاده کنید، حالا خوشبختانه های راستاد هم هستن و آقایون هم وامای خیلی خوبی رو کمک میکردن، ولی چند درصد این عملیاتی شد؟
بله،
ما خودمون در کیش تجربه کروز رو داشتیم که واقعا نتونستیم، یعنی نه بنادر ما پاسخگو بود، ما حتی از جزیره کیش که به طرف قشم حرکت می کردیم بنادر قشم به غیر از بندر عباس اصلا ظرفیت پهلوگیری یا اینکه ما پله های این کشتی بتونیم استفاده کنیم تا مردم پیاده بشن نداشتیم. و حالا خارج از مباحث دیگه که حالا شاید موقعش نباشه، من تا این حد بسنده می کنم که صحبت های آقای راستادم بشنویم، چون ایشون استاد این کار بودن و درگیری مستقیم داشتن. حالا ما بیشتر تو بحث حوزه اجرا و عملیات.
بسیار عالی. خب جناب مهندس راستاد، بعد از مقدمه که جناب دکتر محیب خدایی فرمودن، حالا بیشتر ایشون تاکیدشون بر ظرفیت هایی که بود و البته موانعی که میتواند در این مسیر وجود داشت، اشاره کوتاهی هم به برخی از تجربه هایی که شاید آنگونه که شایسته و بایسته بود در نهایت به سرمنزل توفیق نرسید داشتن. در خدمت شما هستیم جناب راستاد بزرگوار. این نکته رو عرض بکنم که البته در ابتدایی ترین صحبت ها توی ها و فرمایشات جناب مهندس زرقامی پای کار آمدن دیگر وزارتخانه ها هم مطرح بود و این بار ما با معاون وزیر راه و شهرسازی در کنار یکی از دغدغه های وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی همراه هستیم. جناب مهندس در خدمت.
خواهش میکنم. جناب محب خدایی به خوبی شقوق مختلف گردشگری دریایی ترسیم کردن، در واقع تو چه سطوحی با چه تجهیزاتی به چه روش هایی میشه ظرفیت های گردشگری دریایی استفاده کرد، اون اتفاقاتی که الان در دنیا میفته در این حوزه.
بله،
ما در کشورمون در واقع خب به لحاظ این که مزیت های گردشگری ما بیشتر آثار تاریخی هست که عمدتا هم از نوار ساحلی فاصله دارن،
درست،
کمتر پرداخته شده به ایجاد ظرفیت و جاذبه برای این که گردشگران ما، حالا هم از داخلی و یا حتی جذب گردشگران خارجی، به سمت سواحل سوق پیدا کنن، از ظرفیت‌های گردشگری دریایی استفاده بکنن. طبعا سرمایه گذاری آنچنانی هم در این حوزه انجام نشده. برای این لایه‌های مختلفی که از گردشگری جناب خدایی اشاره کردن، طبیعتا ما باید در سطح اولش رو حداقل بیام امکانات حداقلی رو فراهم بکنیم، یعنی گشت‌های تفریحی ساحلی. خب ما طی سال‌های اخیر مواجه بودیم با اینکه مثلا در سایت‌های گردشگری دریایی جزیره قشم که بیشترین تقاضا رو دارن،
بله،
مثل جنگل‌های حرا یا بین کندالو جزیره هنگام، اون سایت دلفین‌ها و امثال هم، یه حداقل امکانات و ظرفیت‌هایی برای که مردم بتونن با رفاه و آسایش بقای خاطر تردد بکنن هم وجود نداشت. علی رغم اینکه در وظایف ذاتی سازمان بنادر هم این موضوع ترسیم نشده، یعنی ما متولی بنادر بازرگانی و کشتی تجاری هستیم.
درسته.
به لحاظ اینکه این موضوع گردشگری با ایمنی دریانوردی ارتباط داره، به نوعی خب سازمان بنادر متولی ایمنی هم هست، ما به سمت این رفتیم که در سایت‌های پرتقاضا برای گردشگری دریایی اسکله های مناسب رو، اصطلاحا پانتون های شناوری که با یه پل دسترسی به ساحل وصل میشه، ایجاد بکنیم برای که مردم با آسایش و راحتی بتونن حداقل برن سوار شناور بشن و پیاده بشن.
بله.
خب این اتفاق در تمام سایت های مهم گردشگری جزیره قشم و متعاقبا در هر نقطه از نوار ساحلی شمال و جنوب که ما احساس کردیم تقاضا وجود داره، اسکله های پانتونی رو ایجاد کردیم و امروز میتونیم بگیم در هیچ نقطه گردشگری در سواحل شمال جنوب نداریم که این اسکله ها رو نداشته باشیم یا در حال ساخت نباشه. در خوزستان، در سیستان و بلوچستان، بوشهر و نوار ساحلی شمال. علاوه بر ایجاد این ظرفیت، ما از محل وجوه اداره شدمون ترغیب کردیم بخش خصوصی رو برای اینکه هم کشتی‌های مسافربری برای مسیرهایی که پرتردد هستن مثل عمدتاً بندر عباس به قشم یا هرمز و هم برای شناورهای تفریحی، حالا چه شناورهای تفریحی سبک متفاوت از قایق‌های تشتی که امروز خیلی استفاده میشه.
بله کامل.
قایقایی که مثلا صندلی داشته باشن، سایبون داشته باشن، امکانات ایمنیشون مناسب تر باشه، برای اینها خیلی تشویق کردیم که از طریق سازنده‌های داخلی که امکانش هم وجود داره و توانمندیش هم هست بتونیم این رو توسعه بدیم، و هم یک شناورهایی که یه مقداری بتونه تو عمق بیشتر بره، یعنی با تعداد نفرات بیشتر، مثل کشتی هایی که پیرامون در واقع اطراف جزیره کیش برای تردد مسافرها استفاده میکنن، اینها رو از محل وجود اداره شدنمون بهشون تفصیلات بدیم با حداقل سهم آورده و حد اکثر یارانه. یعنی ما تقریبا 100% سود این تفصیلات رو خودمون تقبل میکنیم، البته در صورتی که در صنایع دریایی داخلی تولید بشه برای شناورهای گردشگری و مسافربری. خب تقریبا میشه گفت تقاضایی برای این موضوع وجود داشت، ولی نه متناسب با ظرفیت هایی که ما داریم. ما انتظار داریم بیشتر بخش خصوصی از این موضوع استقبال بکنه.
بله.
صنایع دریایی هم کاملا آمادگی تولید رو دارن. در شمال کشور ما برای اولین بار یک بندر گردشگری کاملا طراحی شده برای این موضوع رو در چمخاله در حال احداث داریم. حدود 60% پیشرفت فیزیکیش هست و انتظار داریم تا اواخر امسال این تکمیل بشه و به بهره برداری بشه. در یک نقطه بسیار مناسب که میتونه یه الگویی باشه برای بنادری که صرفا با هدف گردشگری و سفرهای دریایی احداث میشن بدون تداخل با سایر فعالیت‌های دریایی، مثل مارینایی که مثلا در جزیره کیش هست که در اونجا قایق‌های تفریحی خیلی زیبا و مناسب هم استقرار دارن و استفاده ازشون میشه. بنابراین ما برای اینکه گردشگری دریایی رو در نوار ساحلی جنوب بتونیم ارتقا بدیم، قاعدتا باید بخش خصوصی ترغیب بشه. اون چیزی که از اون در واقع از دست ما برمی اومده اینه که مکانیزم‌های تشویقی با تسهیلات سهل الوصول و تقبل یارانه به بخش خصوصی پیشنهاد بدیم، صنایع دریایی رو ترغیب بکنیم که در این زمینه فعالیت بکنن و تولید بکنن، و جایگاه‌هایی که اسکله ایجاد کردیم و در کنار اسکله ها هم من فراموش کردم اشاره کنم امکانات رفاهی دیگه که میتونه مردم رو در واقع از قبیل سالن انتظار مشابه ترمینال های مسافری و امسالون که در واقع مردم بتونن با آسایش بهتری تردد داشته باشن. انتظار داریم به مرور این شرایط تسهیلات و استقبال بخش خصوصی بیشتر بشه. به هر حال هموطنان ما تمایل به استفاده از ظرفیت های گردشگری دریایی داخلی دارن. اگر بعضن ممکنه به کشورهای پیرامون برن برای گردشگری دریایی، ناشی از اینه که ظرفیت های ما متناسب با انتظاراتشون نیست. بنابراین در این حوزه به نظر میرسه که هم سازمان بنادر که متولی امور دریایی کشور هست، از جنبه اینکه مطمئن بشیم حداقل ایمنی دریایی تو این حوزه رعایت میشه و باز با مکانیزم‌های حمایتی هم برای صنایع دریایی هم برای بخش خصوصی که بیان تولید بکنن، و انشاءالله وزارت گردشگری و میراث فرهنگی هم یک اولویت خاص و بیشتری قائل بشه برای گردشگری دریایی، من مطمئنم که میتونه این حوزه مخصوصا
ان
شاء الله در شرایط بعد از کرونا خیلی جاذبه.
ان شاء الله. خب با توجه به نکاتی که جناب مهندس راستاد فرمودید، حالا ببیجه خوشحالم، البته بسیار بسیار خوشحالم که تاکید شما هم نخست بر محور گردشگری و عزیزان داخل کشورمون هست و بعد حالا نیم نگاهی هم به دوستانی که ممکن است به عنوان گردشگری و گردشگران ورودی وارد کشورمون بشن. شما به ظرفیت‌های اشاره کردید که شاید به دلیل نداشتن این زیرساخت‌ها در کشورمون با وجود اقبالی که میان عموم مخاطبان وجود دارد، به حال اونا ممکن است که برخی دیگر از کشورها رو برای پاسخدهی به میل و نیازشون در حوزه گردشگری دریایی مد نظر قرار بدن. جناب دکتر محب خدایی هم به مسئله به عنوان یکی از اصلی ترین شاید مؤلفه های یا ویژگی های حوزه گردشگری کشورمون در کنار گردشگری حلال به مسئله دیگری باز میگرده که به هر حال ما نیز قوانینی بسیار بسیار متقن قابل احترام در قالب چتر
نظام مقدس جمهوری اسلامی در کشورمون داری. با همه این رویکردها شما وقتی به بخش خصوصی و تمایل بیشتر دعوت اینها دارید میکنین، به هر حال تأکید تردیدی وجود نداره بخش خصوصی اگر بخواد سرمایه ای رو هم بیاره انتظار بازگشت اون سرمایه رو داره. خب بیشک در کوتاه مدت این مسئله هم مد نظر دوستان در بخش خصوصی و سرمایه گذاران نیست، اما در حوزه توسعه زیر ساخت ها و مؤلفه هایی که میتواند ترغیب کننده هرچه بیشتر برای یا مشوق هرچه بیشتری برای دوستان بخش خصوصی باشه، از زاویه دید شما در حوزه گردشگری دریایی ما چه داریم که میتواند بخش خصوصی رو پای کار بیاورد در کنار البته ما شما فرمودید به حد اکثر یارانه و حداقل سرمایه دست حمایتی که هست و توسعه زیر ساختا؟ مسئله زیر ساختا در حوزه گردشگری دریایی هم امری کوتاه مدت نیست. اگر در کنار فرمایشات جناب مهندس زرقامی نکته رو قرار بدیم که به عنوان یکی از اولویت های وزارتخانه خودشون بد نظر داشته، آیا در یک نگاه کوتاه مدت محقق می شود تمام این درخواست ها و افکار بزرگ؟
ببینید، خب طبیعتا ما در ابتدای مسیر هستیم برای اینکه ما زیر ساختامونو بتونیم تو نوار ساحلی شمال و جنوب تکمیل بکنیم. کار زیادی باید انجام بشه، سرمایه گذاری های کلانی باید انجام بشه که برای بخش خصوصی معمولا در زمینه کارهای زیربنایی و زیر ساختهای بندری توجیه اقتصادی وجود
بله،
نداره.
بله.
بنابراین ما فقط باید انتظار داشته باشیم بخش خصوصی برای کارهای روبنایی و شناورها سرمایه گذاری انجام بده. من اون چیزی که به ذهنم میرسه اینه که ما در شهرهای ساحلی مهم کشور که تردد گردشگر و مسافر هم در اونها زیاد هست،
بله بله،
خصوصا شهرهای جنوبی و حتی بعضا شهرهای شمالی، شهرداری های ما نباید به دنبال این باشن که سرمایه گذاری هاشون برای تفرجگاه و پارک مشابه شهرهایی باشن که در کنار ساحل نیستن.
درود بر شما.
یعنی برن سرمایه گذاریشون روی پارک و فضای سبز انجام بدن. بله، اون به جای خودش مناسبه، ولی به نظر من هر شهر ساحلی باید در اولویت شهرداری اون شهر باشه که یک مارینا ایجاد بکنه. یک مارینا ایجاد بکنه یعنی زیر ساخت مناسب برای گردشگری و دریایی و مکانیزم‌های حمایتی هم برای شهرداری شهرهای ساحلی برقرار بشه که بتونن این سرمایه گذاری رو انجام بدن و مطمئنن میتونه بازگشتی و درآمدزایی برای شهرداری ها هم داشته باشه. فکر میکنم یکی از راهایی که ما میتونیم به سمت استاندارد شدن زیرساخت‌های گردشگری دریایی در شهرهای ساحلیمون بریم اینه که هر شهرداری هم تو که عرض کردم
فرمودید
یک اولویتش رو بذاره روی این که حداقل امکانات گردشگری دریایی شروع بکنه، ایجاد بکنه و نهایتا ما در هر شهر بندری حداقل یک مارینا با تولیت شهرداریاشون داشته باشیم.
بسیار عالی. جناب مهندس راستاد، آیه دکتر مهندس خدایی هم نکته‌ای داشتن در قالب طرح پرسش، ابتدا فرمایش ایشون رو بشنویم پرسششون رو بعدم پاسخ شما. جناب دکتر در خدمتم.
آیه مهندس راستاد عزیز، شما میدونید که به هر ما ماهایی که یه مسئولیت داریم اطلاعاتمون میتونه خیلی کمک کنه به دوستانی که در این حوزه های سرمایه گذاری ورود میکنه. همونطور که آقای خرمی هم به درستی اشاره کردن، سرمایه گذار بزرگترین دغدغش برگشت سرمایهش، خب و به هر عنوان سرمایه رو خیلی به سادگی به دست نیاورده و گزینه‌های مختلفی برای سرمایه گذاری داره. واقعا خود شما الان طی این مدتی که من تلاش‌های شما رو میدم، حالا دوره‌ای هم که تو شورای راهبردی زمانی که من میراث بودم با شما داشتیم شورای راهبردی گردشگری دریایی رو پیش می بردیم، واقعا چند تا از این کشتی های تفریحی که شما زحمت کشیدید و در داخل کشور ساخته شد به نتیجه رسید؟
ببینید، یه تعدادی از اینها تا اونجا که الان من آمار دقیقش تو ذهنم نیست، ما در رابطه با کشتی های مسافربری که اصلا ناوگان بین بندر عباس و خشم رو و حتی مسیرهای دیگر رو کاملا متحول کردیم. اصلا تو این مسیرها مردم بعضا با شناورهای قایقای غیر ایمن و بعضا اتوبوس‌های دریایی فایبر گلاس با موتور بنزینی تردد می‌کردن. ما در وهله اول اولویتمون این بود که به جای اون شناورهای غیر ایمن کشتی‌های مسافربری استاندارد بیان، که الان اگه شما مثلا تشریف ببرید بندر عباس، بین بندر عباس و خشم، بندر عباس و هرمز یا حتی بین بندر لنگه کیش، چارک کیش، همه اینا کشتی‌هایی هستن که عمدتاً با تأثیرات وجود ادارشده ما تولید شدن. بنابراین ما اولویت اون رو مسافربری بود. در رابطه با گردشگری هم تعدادی در حال ساخت هستن که حالا من آمار دقیقش تو ذهنم نیست، در قالب رستوران‌های دریایی یا شناورهایی که حالا عمدتاً برای گشت‌های ساحلی ولی با ظرفیت بالاتر هست، بعضاً تو پروسه ساخت خب باید خود سرمایه گذار هم علاوه بر وجوهی که ما بهشون میدادیم یک حداقل آوردهایی رو داشته باشن. تو پروسه ساخت بعضاً به مشکلاتی برخوردن، ولی هر وقت که برای ما مراجعه کردن برای مثلا به روز رسانی مبلغ تحصیلاتشون یا دوران به اصطلاح ساخت رو ما بخوایم تمدید بکنیم، به لحاظ حالا مشکلاتی که مخصوصا نوسانات ارز برای تامین تجهیزات واقعا مثلا ما سعی کردیم مساعدت رو داشته باشیم. من خیلی خوشبین هستم که به مرور این جاذبه و ظرفیت ایجاد بشه. توجیه پذیری مستلزم اینه که علاوه بر ما که به عنوان سازمان منابع در حد بضاعت خودمون یارانه میدیم به این بخش و در واقع عرض کردم تا 100% از سود این تحصیلات رو خودمون تقبل میکنیم، خب طبیعتا یک بخش های دیگه هم در حد امکانات خودشون یا اختیارات خودشون حمایت رو داشته باشن. یعنی نمیشه انتظار داشت که صرفا سازمان منابع رو دریانوردی که عرض کردم خارج از مستقیما جزء وظایف ذاتش گردشگری نیست، منتها در حد بضاعت خودش این کار رو کرده. من فکر میکنم اگر همه به صورت یک دست مخصوصا با تولیت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری ما بتونیم یک مکانیزم حمایتی گسترده تری رو اعمال بکنیم، قاعدتا میشه این کار رو توجیه پذیر کرد، اقتصادی بشه و تمایل برای سرمایه گذاری هم افزایش پیدا بکنه.
ببینین های مهندس، شما مستثرید که حوزه دریایی یکی از مشکلات اساسیش یک بحث ارزبریشه، یکی بحث هزینه نگهداری و استهلاک بالاشه. شما به شهرداریایی که اشاره کردیم مثلا ایجاد ماریناها، خب شما میدونین که کیش با همه اون زیر ساخت ترکیبیش شاید یک مقدار هنوزم دوستانی که اون مارینا رو ایجاد کردن یه سری مشکلات دارن دیگه. یعنی قایقایی که تو مارینا قرار میگیره خیلی قایقای لاکچری هستش که خیلی خاصه، یعنی بله. با همه این فضای کیشم. ولی من یک مقدار با توجه به تجربه‌ای که در جزیره کیش داشتم و مباحث گردشگری که در کل کشور در حوزه گردشگری دریایی اگر ما به صورت یارانه‌ای بهش نگاه نکنیم یه مقدار سخت خواهد. من نمیگم گردشگری ساحلی رو خواهیم داشت،
بله خب، بله.
ولی گردشگری دریایی به معنی واقعی که مثلا الان یه بانانا یا یه جت اسکی الان میدونی هزینه‌اش چقدره، بعد خیلی ریسک بالایی هم داره. ما چندین بار مثلا جت اسکی تصادف میکردن.
درسته.
خب یه مقدار توزیع گردشگری دریایی با توجه به وضعیت اقتصادی کشورم من و ظرفیت اینکه ما در حوزه گردشگری دریاییمون باید خیلی رو مشتری بحث گردشگری داخلی باید تکیه کنیم، چون
بله.
کشورهای رقیب زیادی هستن.
درسته.
با توجه به اینکه محوریت اونا گردشگری حلال نیستن، خب رو گردشگر خارجی زیاد نمیتونی حساب باز کن.
بله، منم فرمایش شما رو قبول دارم. حتما ما توی بحث گردشگری دریایی باید تمرکزمون رو بازار داخلی باشه. ما قاعدتا مزیتی برای جذب گردشگر خارجی تو این حوزه نداریم، به لحاظ رقبایی که به هر حال پیرامونمون هم هستن یا جای دیگه. باید تمرکزمون روی تقاضای داخلی باشه و حتما یک چارچوب حمایتی منسجم و فراگیر باید وجود داشته باشه که ما بتونیم این سرویس رو. شما الان نمیشه مثال زد، کشورهایی هستن که در زمینه جذب گردشگر خیلی موفق هستن، به هر حال دارن با مکانیزم‌های حمایتی و یارانه‌های سنگین این صنعتشون رو فعال نگه می‌دارن، از هتلیکشون گرفته تا سایر امتاعی لایناشون، سایر امکاناتی که برقرار میکنن به لحاظ ارزش افزوده و ارزآوری که در این صنعت وجود داره. بنابراین ما اگر میخواییم که سهم به هر حال گردشگری در اقتصاد کشور ارتقا بدیم، مستلزم اینه که در یک جاهایی مکانیزم حمایتی رو داشته باشیم، اعتماد بخش خصوصی ایجاد بشه و مردم هم همچنین احساس بکنن که در این حوزه جاذبه های زیادی وجود داره، قابلیت های زیادی هست و به نوعی که ما انشاءالله به جایی برسیم که دیگه هموطنانمون برای استفاده از جاذبه دریا و گردشگری دریایی نیازی نباشه که از مرزهای کشور خارج بشن، از نوار ساحلی خود.
ببینید آقای مهندس راستاد عزیز، من میدونم شما در نگهداری خود کروزی که در کیش بود خیلی تلاش کردید، خب ولی فکر نکنم موفقیت کامل به حاصل بشه، چون